فتوا گفتند که جنگ در افغانستان ناروا و برادر کشی است. نویسنده این کارزار ملی را گام مثبت خوانده و نوشته است که به زودی تاثیر مثبت بر صلح و رفاه خواهد داشت.
ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان می‌دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه که در آن پروگرام هفتوار 25 بحث میزه گرده رادیو آزادی را میشنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
روند کنونی بیرون شدن نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان بخشی از آجندای جلسه امروز سران کشورهای عضو ناتو است. مقام‌های محلی ولایت پکتیا می‌گویند که ده‌ها تن از اعضای خیزش مردمی در شهر گردیز مرکز این ولایت به چنگ طالبان افتادند. یک منبع در ولایت قندوز گفته که ولسوالی خان آباد این ولایت به دست طالبان افتاده. نبی مصداق، مشاور ریاست جمهوری افغانستان، روزنامه‌نگار، نویسنده و شاعر، در سن 77 سالگی درگذشت. سفارت چین در لندن اعلامیه مشترک رهبران 7 کشور صنعتی جهان یا G7 را مداخله آشکار در امور داخلی چین خوانده و این گروه را به دستگاری سیاسی متهم کرده. این پس از آن است که در اعلامیه G7 از پیکینگ به خاطر رکورد نقض حقوق بشر در شنجن و هانگ کانگ انتقاد شد. و ند بیتی، هنرپیشه هالیوود که به خاطر نقشایش در چندین فیلم از جمله دلیورنس، سوپرمن و نتورک شهرت داشت، در سن 83 سالگی درگذشت.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و خوش آمدید شنوندگان عزیز. به تازگی گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله مرگبار را در غرب کابل به عهده گرفت. وزارت داخله افغانستان گفت که در دو انفجار ماین مغناطیسی که دو موتر نو تونس شهری را روز شنبه هدف قرار داد، 7 تن کشته شدند. داعش در بیانیه گفت که افراد وابسته به این گروه موترهایی را که شیعیان را انتقال می‌داد هدف قرار دادند. چرا جنگجویان وابسته به داعش بر غیر نظامیان عمدتاً به گفته خودشان بر شیعیان حمله می کنند؟ این حمله ها چقدر نگران کننده است؟ پیشگیری از چنین حملات چقدر امکان پذیر است؟ در بحث میزگرد این هفته من سلطان محمد سرور با شما هستم و همکارم میرحمد صافی در بخش تکنیکی با من کمک و همکاری داره. مهمانان عزیزی که دعوت ما را پذیرفتند، خانم سیما سمر، رئیس سابق کمیسیون مستقل حقوق بشر، از طریق تلفن با ما وصل هستند و همچنین دکتر عبدالعزیز دانش از پوانتون کاتب. سلام به مهمانان خود. اول از خانم سمر میپرسیم که به نظر شما چقدر نگران کننده است این حملات، خصوصا که حالا نیروهای جهانی پس از 20 سال افغانستان را ترک میکنند؟ بفرمایید خانم.
سلام به شما، سلام به شنوندگان محترم رادیو آزادی. اول سر از همه اجازه بدین که ابراز همدردی بکنم با قربانیان جنگ در افغانستان، به خصوص با قربانیان حادثات اخیر در افغانستان، چی در غرب کابل و چی در نقاط دیگه افغانستان، و یاد شهدا را گرامی بدارم و از خداوند متعال برای زخمیای جنگ در افغانستان و زخمی مردم افغانستان شفای عاجل تمنا بکنم. 100% قابل نگرانی است. حالا فکر کنیم که در داخل پایتخت اگر این گونه قتل‌ها و این گونه حملات کنترل نشود، دورتر از پایتخت چی کارا خواهد شد؟ و به خصوص که به صورت مشخص یک قوم و به دلیل قومش یا به دلیل دین و مذهبش مورد حمله قرار بتن و این خو عاقبت از چی است؟ جز جرایم جنگی و جرایم ضد بشری میتونیم بگوییم جز جرایم جز نسل کشی است. به خاطر میخوایم این کلمه رو بگوییم که وقتی ما جرایم جنگی و جرایم ضد بشری میگیم، او از نگاه حقوقی بار کمتر از نسل کشی نداره. یعنی جرایم بین المللی است و این جرایم بین المللی قابل پیگیری از طرف نهادهای متاسفانه حکومت افغانستان توانمندیش نداره.
خانم سمر،
از طرف نهادهای بین المللی باید پیگیری شود.
خانم سمر، عموما حملات بر غیر نظامیان جنایت جنگی میتونه تلقی شود در عموم، این حملاتی که در کابل صورت میگیره در غرب کابل چقدر متفاوت تر است در این سیاق؟
خب وقتی که مردم ملکی در هر منطقه در هر نقطه دنیا، نه تنها در افغانستان بلکه از طرف گروه های مشخص مورد حمله قرار بگیره، جزء جنایت جنگی و جنایت ضد بشری است. در صورتی که به صورت مشخص سر یک قوم به دلیل قومش یا به دلیل دین و مذهبش یا عقیدهش تارگت قرار بگیره یا هدف قرار بگیره، در اون صورت ما میتونیم بگوییم که نسل کشی است.
یک گپ دیگه گفته میشه در ارتباط استفاده واژه نسل کشی که در چنین کمپین ها که ما مثال هایش داریم در تاریخ در ارمنستان سابق و در این موارد، میگن که یک طرف میخواهد که زمین به دست بگیره و تصفیه کنه و چنین حالت در موارد کابل مشهود نیست.
خب حتمی نیست که تنها مسئله زمین مطرح باشه، به خاطر از اینکه یکی از مصداقها میتونه اون مسئله باشه. به این رابطه من فکر میکنم که آقای دانش بیشتر از من میتونه توضیح بده.
از آقای دانش هم میپرسیم، از آقای دانش هم میپرسیم، اما سوال مشخص ما از شما ایست که شما در پست‌های بلند دولت بودین، چندین سال کار کردین، حتی یک دهه، چرا دولت نمیتونه از چنین حملات جلوگیری کنه؟
و این سوال است که باید از حکومت شود. ما در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کار کردیم. کمیسیون مستقل حقوق بشر جز ساختارهای دولتی از به یه جای شک نیست، ولی هیچگاه وظیفه اجرایی نداشته که پلیس و اردو و یا امنیت ملی و اینا در کنترلش باشه. دقیق است، ما میخوایم یادآوری بگویم و یادآوری بکنم که اگر ما در کابل کنترل کردن نمیتونیم، ما یک منطقه مشخص کابل است و میخوامیم هم که در اینجا ای مردم زیر خطر است. پس ما دیگه کنج کنار افغانستان چقدر میتونیم کنترل بکنیم و به مردم احساس امنیت بدیم؟
خانم سمر، تازه رحمت الله اندر سخنگوی شورای امنیت گفته که طرح در این شورا در دست بررسی است. طرح امنیتی غرب کابل که به شورای امنیت ملی سپرده شده زیر کار است، پس از ارزیابی تکنیکی و مسلکی به گفته خودش به رئیس جمهور ارائه میشه. از این طرح معلومات دارین؟
متاسفانه معلومات ندارم، ولی اگر قرار باشه در 8 می حمله صورت گرفته باشه و تا حال ما طرح امنیتی یک گوشه از کابل نتونیم فاینال بکنیم، چقدر دیگه مردم کشته شد تا طرح امنیتی ما واقعا عملی شود؟ این سوال است که باید از حکومت پرسیده شود.
به نظر شما چی عوامل یا چی مشکلات وجود داره که چنین طرحی به صورت تصویب نشده و عملی نشده؟
خب البته یک واقعیتی است که همگی مردم درگیر است، اما با همقدر ساختارهای بلند و بالایی که ما داریم، مسئولینی که در کابل هم مسئولیت داره نباید ایره به بهانه از اینکه در گوشه و کنار افغانستان جنگ است و مصروف هستن. در یه جای شک نیست که در گوشه و کنار افغانستان جنگ است، ولی کسایی که مسئولیت کابل دارن باید این مسئله را در 3 روز یا 4 روز خلاص کنند دیگه. این ضرورت نیست که 1.5 ماه وقت هنوز هم تحت بررسی باشه.
همچنین گزارش هایی هست که در برخ مناسبات مثلا عاشورا و محرم از مردم خود منطقه خواسته شده یا برشان صلاحیت داده شده که امنیت بگیرن. این گزارشات تا چه حد درست است؟
البته دو سال اخیر حداقل به خود مردم چیزی که ما در جریان هستم، شاید 2 سال یا 3 سال اخیر از خود مردم منطقه خواسته شد که اینا امنیت بگیرن با یک مقدار کم کمک های مالی یا کمک های سلاح و اینا، مردم واقعا تانستن که امنیت ماه محرم بگیرن در کابل و خصوص در کابل. اما شیوه های مختلف کار است. من یک آدم امنیتی نیستم که به جزئیات برم، ولی شیوه های استخباراتی، شیوه های بسیار آسان کار است که میتونه این مسئله را حل بکنه. این یک چیز بسیار فوق‌العاده پیچیده نیست، چون غرب کابل یا دشت بشتی بسیار ساحه کلان نیست، یعنی یک ولایت افغانستان نیست، یک حوزه است. یک حوزه ما نباید باید امنیت شگرسته بکنیم و از طریق استخبارات میشه یا از طریق پلیس یا هر چیز را که مسئول این امنیتی بیشتر میفهمه
خانم سمر. باید یادآور شوم که خود ما در غرب کابل کلان شدیم، در قلعه وزیر، در نزدیکی قلعه شاده، مکتب در مونجا خواندیم، در سرای غزنی و از خورترکی در مونجا رفت آمد داشتیم. دو وقتا این مسائل نبود. چرا چنین مسائل تفرقه مذهبی و تفرقه قومی حال بالا گرفته؟ آیا عوامل فرا منطقه‌ای یا منطقه‌ای هم در این سهم داشته، مثلا جنگ سوریه و از این مسائل از نظر شما؟
من فکر میکنم که ما برای مخشوش ساختن از ها نامه نباید بکشانیم گپا را به جای دیگه. مسئولیت اصلی و اساسی بر خود افغان هاست. این که دیگر ها از ما استفاده میکنن یا ما مورد سوء استفاده دیگر را قرار میگیریم، مندار مسائل فقر و دیگر و دیگر مطرح است، اما هیچ گونه ما نمیشه که مسئولیت بدوشه که فلانی در یک جای مثلا سیما سمر از این قوم از یک چیز گفته، باید کل قوم از را هدف قرار داده شده. خب درست نیست. ما نباید پشتیبانه بگردیم، ولو مسائل منطقه‌ای باشه ما مسئولیت داریم که، یا حکومت مسئولیت داره که امنیت شهروندان خود تضمین بکنه و تأمین بکنه.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب عبدالعزیز دانش از پانتون کاتب با ما هستن. دکتر صاحب، من پیش از اینکه از شما بپرسم معذرت میخوام که اینقدر شما را منتظر گذاشتیم. جنگ در تمام افغانستان جریان داره و روزانه تلفات میگیره. کسی بیادرش کشته میشه، کسی شوهرش کشته میشه، اطفال و زنان در بمباردمان و در انفجارهای انتحاری جان خود از دست میتن. اما این گونه حمله های منفرد در غرب کابل از نظر شما چقدر متفاوت تر است؟ بفرمایید.
عرض سلام دارم خدمت شما، مهمان گرامی برنامه خانم دکتر صاحب تمر و شنوندگان شما. من راجع به جرایم بین المللی خدمت شما عرض میکنم که اساسا نسل کشی یکی از عمده ترین، شنیع ترین، قبیح ترین، وقیح ترین جرم بین المللی است که تا حالا بشر تانسته مرتکب شود. دلیلش هم نیست. چرا این از بین او همه جنایات که مثلا در صلاحیت محکمه بین المللی جزایی هست این یکی برجسته تر مطرح میشه؟ دلیلش ایست که مهاجمین در حقیقت قربانیانش کسایی هستند که در او زمینه هیچ اختیاری ندارند. مثلا اگر یک کسی به عنوان قوم خاص، نژاد خاص، مذهب خاص، ملت خاص در واقع هست، اصلا در اختیار خودش نبوده، از مادر به همون قوم و نژاد متولد میشه، با همون زیست و زندگی میکنه و بعد به همون هم میمیره. یعنی کسی اختیار نداره که واقعا در وسط راه بگه که والا ما مورد تهاجم قرار میگیرم، ممکن است در افغانستان زندگی میکنم، هزاره بودن در اونجا مشکل است، جرم است، گناه است، ما میخوایم تغییر مثلا چه بدیم، نژاد و یا قوم. این امکان پذیر نیست اصلا. به همین خاطر است که قربانی این جرم گروه های ثابت بشری است و اینا هیچ اختیاری در این گروه بودن نداره. مثلا مثل یک حزب سیاسی نیست که امروز ما عضویت شده گرفتم، فردا با اختیار خود بتونم که از این خارج شوم. به همین خاطر به تعبیر جناب ویلیام شب است که یکی از بزرگترین حقوقدانان بین المللی است، میگه کرایم آف کرایم، بدترین جرم ممکن در واقع همین نسل کشی است. چرا این تفاوت داره با مثلا جاهای دیگه؟ به خاطر اینکه در جای دیگه به هدفی در واقع که او نسل کشی تلقی میشه کار انجام نمیشه. مثلا من یک مثال باز مذارت یک مثال برای شما بدم. مثلا ممکن است که دو تا حزب با هم دیگه درگیر شود، ولی اعضای این حزب لزوما در حقیقت تو نیست که به عنوان همین حزب آمده باشه و متولد شده باشه و به همین حزب از بین بره. و یا بر سر قدرت ممکنه که یک گروه های با هم دیگه مبارزه کنن، جنگ کنن، کشته بدن، قتل و قتال را بندازن، اما هیچگاه هدفی نبره. چرا؟ به خاطر اینکه ما ایره عرض کنم برای شما که در نسل کشی میگیم که چند تا عنصر لازم است. که عنصر قانونی، عنصر مادی، کمو چیزی که در ماده 2 کنوانسیون 1948 مطرح شده، و همینطور دو تا عنصر معنوی لازم داره، یکی قصد و آگاهی و دیگری به هدف از بین بردن بخش و یا کل از یک قوم، یک ملت، یک نژاد و یا یک مذهب در واقع. و این فقط در جاهای صدق میکنه که قربانی به همین عنوان مورد هدف و حمله قرار گرفته باشد. اگر به این هدف مورد حمله قرار نگرفته باشه، اونجا نسکشی نیست. ممکن است مثلا جنایت علیه بشریت باشه، ممکنه که جنایت جنگی باشه، ولی در اینجا در چیزی که بر چی اتفاق میفته است، علیه هزارها اتفاق میفته، کلا بر مبنای یا قومیتشان است یا بر مبنای مذهبشان که در واقع شامل همین تعریف نسل‌کشی میشه.
دکتر صاحب، اما گفته میشه که در کمپاین های قسمی که پیشتر گفتم در جریان صحبت های ممرای دکتر صاحب سمر، که در کمپاین های شنی در گذشته که داشتیم از نسل کشی، هدف مهاجم یا حمله آور از بین بردن تمام قوم بوده و گرفتن زمینشان بوده. در کابل چنین تصور دیدن نمیشه و همچنین گروه داعش کدام آدرس معین نداره و امکانش نیست که چنین حمله ای را برا به اندازه که کسی را زمینش بگیره یا او را تصفیه کنه وجود فیزیکیش در یک بخش از زمین.
اتفاقا من میخواستم که شما هم سوال کنید، در پاسخ شما ای را تصحیح کنم، به خاطر از اینکه اساسا در محکمه جزایی بین المللی ماده 6 که نسل کشی را تعریف کرده و همینطور در اساسنامه های محکمه جزایی برای یوگسلاوی سابق ماده 4ش و همینطور ماده 2 اساسنامه محکمه جزایی برای رواندا و همینطور در خود کنوانسیون 1948 راجع به من و مجازات نسل کشی هیچگاه دیگر مطرح نیست که انگیزه چی باشه. انگیزه اصلا ممکنه خیلی دلایل مختلف داشته باشه در حقیقت، ولی هیچ کدام از اونا به معنای این نیست که در عنصر معنوی در واقع دخالت داشته باشه. عنصر معنوی دقیقاً همون چیزی است که خدمت شما عرض کردم که گفته شده که نسل کشی به هر یک از اعمالی که کشتن باشه بر اساس مبنای قومی، بر اساس نژادی، ملی و یا مذهبی، وارد کردن صدمات جسمی یا روحی شدید به اعضای همون گروه های نژادی، ملی یا مذهبی و همینطور خلاصه در معرض زندگی پرخطر قرار دادن که منجر به از بین رفتن تدریجی آنها شوه و یا زاد و ولد از آنها رو جلوگیری کنه و یا اینکه اطفال به گروه های دیگه منتقل کنه که اینا ریشه و منشه قومی و هویتی خود را ندارن.
دکتر صاحب،
پس ایره اگر به هدف از بین بردن یک بخش و یا کلش انجام بده همین کافی، یعنی ما شرطی دیگه ای را نمیتونیم اضافه کنیم.
عرض دارم خدمت شما، در ماهای اخیر حملات متعدد هدفمند در کابل صورت گرفته، اغلبا قربانیان افراد غیر نظامی بیگناه بوده، از خبرنگاران گرفته مقامات دولتی حتی قاضیان زن هدف قرار گرفتن. چون این حملات از چیزی که در غرب کابل به وقوع پیوست چه تفاوت داره؟ باز هم
تفاوتش در ایست که اساسا نسل کشی عنوان مجرمانه هست که برای به هدف حمایت از گروه های ثابت بشری در واقع این جرمنگاری شده که تا نشود که گروه های افراد اشخاص دولت های به این هدف یک در واقع هویت قومی را یا یک هویت نژادی را یا یک هویت ملی و مذهبی را کلن از بین ببره در واقع و یا جزءاً. حالا گپ اینجاست که جنایات مختلفی در واقع در افغانستان اتفاق افتاده و میفته، اینها در قالب جنایات جنگی، یعنی در حقیقت نقض مقررات حاکم بر منازعات مسلحانه باشه و یا جنایت علیه بشریت باشه و در تعریف نسل کشی نمی گنجه. چرا؟ به خاطر اینکه در نسل کشی میگیم به هدف نابودی یک قوم و یا بخشی از یک قوم در واقعی کار صورت گرفته باشه. پس ما تاکید میکنم که در عنصر نسل کشی به لحاظ مادی با سایر جرایم هیچ فرقی نداره، ممکن است که عیناً یکی باشه، ولی از نظر عنصر معنوی که اونم قصد خاص باشه در واقع تفاوت بین از اینها ایجاد میکنه که بدترین جرم و شنیترین جرم بشری در واقع درست میکنه. پس بنابراین چیزی که علیه هزارها، مثلا من مثال میزنم، آقا در یک موتر مثلا شما فرض کنید 40 نفر سوار است، از اقوام مختلف، از جنسیت های مختلف، فقط میگه که ما به جنسیت هم کار نداریم، به این که چی باور و اندیشه سیاسی داره هم کار ندارم، صرف به خاطر قومیت چون هزار هستی پیاده میکنه و خلاصه رگبار میکنه.
دکتر صاحب،
اینمی نسل کشی.
دکتر صاحب، من پیشم پرسیدم چه عوامل سبب شده که چنین قتل و قتال بی‌رحمانه و شنیع در خصوصا در غرب کابل صورت بگیره؟ آیا به نظر شما عوامل خارجی داره، عوامل منطقه‌ای، یا مثلا به طور مثال اشتراک یک گروه از افغان‌های ما خصوصا از جامعه هزاره در جنگ سوریه؟
اساسا خود اینمی گپ و اینمی چیزی که مثلا اگر در میدیا رسانه‌ها بهش دامن زده میشه، اینا از آدرس‌های مشخص و معینی که در واقع گروه قومی خاص را مورد هدف قرار بده و در واقع مهاجمین را ترویج و تشویق و ترغیب کنه، در واقع این یک نوع فرافکنی است. در حالی که شما میدونید که هزارها از قدیم الایام چیزی تازه نیست، در واقع در دوره امیر عبدالرحمن شما میدونید که چیز حدود 62% اینا قتل عام شدن، یعنی سابقه تاریخی داره در اینجا، چیزی نیست که فقط مال
دکتر صاحب. دکتر صاحب دو زمان دو زمان دکتر صاحب دو زمان چون قضاوت او زمان بنا به اساس شرایط او زمان میشه، در او زمان حکومت میخواست که همین دایره نفوذ خود در تمام مناطق افغانستان پهن کنه، در مناطق دیگر افغانستان هم در خصوصا در شنوار کلمونارا جور شده و در مناطق دیگر در لوگر مثلا بسیاری از سران قومی را کشتن. هر کسی که با حکومت مخالفت میکرد یا پادشاه وقت او را تهدید فکر میکرد از بین برده میشد. سوال ما ایست، سوال بعدی ما که برای جلوگیری از چنین حملات در غرب کابل شما چه تجویز میکنین برای حکومت و به مردم؟ بفرمایین، وقت برنامه ما کم مانده.
حکومت اساسا مسئولیت اصلی نظم و تامین امنیت بر عهده داره. اصلا من بر اساس حقوق داخلی هم بر اساس حقوق بین المللی هم مالیاتی که ما میگیره هم حق اطاعتی که از ما توقع داره کلا در ازایش است که تامین امنیت شرط اساسی در واقع انقیاد و اطاعت مردم از دولت است. اصلا از قدیم الایام هم میگه بوده، الان هم میگه بس و تا قیامت هم میگه خواهد بود. انقیاد و اطاعت از یک طرف، تامین امنیت مسئولیت پذیری از طرف دولت از جانب دیگر. در واقع در غیر این صورت اصلا اطاعت پذیر معنا هم نداره، برای چی مثلا این کار صورت بگیره و مالیات داده شوه؟ حالا میگیم اساسا بر اساس تمام نرم های داخلی بین المللی، عرف رویه، هر چی که شما منبع حقوق در نظر بگیرین، اساسا مسئولیت تام و تمام دولت است که باید از امنیت شهروندان خودش به شمول هزارها قاطعانه باید حمایت کنه و در نظر داشته باشه و مسئولیت خود را بپذیره و هر گونه جنایت و خیانت و نفهم قتل و قتال که را میفته اگر در سکوت دولت و رضایت دولت باشه، از نظر حقوق بین الملل بر اساس ماده 9 طرح مسئولیت بین الملل دولت ها، در حقیقت خود دولت مربوطه هم مسئولیت
داره. تشکر.
بدون شکی بر اساس حقوق بین الملل قابل قبول نیست که دولت بگه که ما ولا مسئولیت نمیپذیرم و یا مشکل دارم.
تشکر. از دکتر صاحب سمر عین سوال داریم که دولت و مردم برای جلوگیری از چنین حملات خصوصا در غرب کابل چی کرده میتوانند؟ بفرمایید دکتر صاحب.
ما فکر میکنم با تایید گفای دکتر صاحب دانش، خب مسئولیت اصلی و اساسی حکومت داره که از شهروندانش حمایت بکنه، ولی چون اوضاع در افغانستان بسیار پیچیده است، همکاری مردم هم در این راستا نیاز است. حکومت باید اعتماد مردم را جلب بکنه تا مردم واقعا همکاری بکنه در این راستا. یک مسئولیت هست، در مسئولیت هر فرد ما، هر کدام ما به جای خود باید همکاری بکنیم تا از قدر ریختاندن قدر خون و کشتن قدر مردم جلوگیری به عمل بیاید. به خاطر از اینکه هر قدر کشتار و خونریزی ادامه پیدا کنه، اما قدر فاصله ما رو با آوردن یک سال پایدار در افغانستان مشکل تر می سازه.
دکتر صاحب بسیار زیاد تشکر از شما. وقت برنامه در اینجا به پایان میرسه. ما از مهمانان عزیز خود دکتر صاحب عبدالعزیز دانش از پوانتون کاتب و سیما سمر رئیس سابق کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تشکر میکنم. تا هفته بعدی و برنامه دیگر 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی، شما را شنوندگان عزیز به خداوند یکتا میسپارم. شاد و کامگار باشید.
Call me, Mirza. زمزمه.